ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید ارگانهای دخیل در کمیسیون بررسی حمله مرگبار اخیر در کابل مشخص شده اند و این کمیسیون کارش را آغاز خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که در یک بمبگذاری انتحاری در عراق دست کم 11 تن کشته شدند و در نتیجه تیراندازی در یک کلب شبانه در امریکا حداقل 2 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جاوید حسن‌زاده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون تحقیقی در خصوص حمله خونبار اخیر شهر کابل به زودی کارش را آغاز میکند. یانمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور نگران است و وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه درگیری و حملات هوایی نیروهای امنیتی در چند ولایت کشور تلفات سنگین و مخالفان مصالح حکومت وارد گردیده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون تحقیقی در خصوص حمله خونبار اخیر شهر کابل با زودی کارش را آغاز میکند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که در ترکیب این کمیسیون ارگانهای مختلف شاملند. این کمیسیون به رهبری لوی سارنوال ایجاد شده که در ترکیب آن اعضای حقوق بشر، ارگانهای امنیتی، نمایندگان مردم و اعضای معترضین در آن شرکت دارند. به زودی آنان تحقیقاتشان را آغاز میکنند. وی همچنان گفت که نتایج این تحقیقات با وقت و زمان معین آن با مردم شریک میگردد، اما از سوی دیگر رهبری و اعضای جنبش روشنایی میگویند این کمیسیون زمان برایشان قابل قبول است که نمایندگان بی‌طرف بین المللی نیز در آن حضور داشته باشند. یانما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور نگران است. یانما میگوید گروه داعش در تلاش گسترش فعالیت و حضورش در شماری از ولایات افغانستان است. تادامیچی یاماماتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: ما در مورد حضور این گروه و تهدیدات آن در برابر افغان ها نگرانیم. ما با جامعه جهانی و حکومت افغانستان فعالیت گروه داعش را در این کشور نظارت میکنیم. این نگرانی در حال ابراز می‌گردد که مسئولیت حمله روز شنبه در ده مزنگ شهر کابل که در آن 66 تن کشته و بیش از 300 تن زخم برداشتن را گروه داعش به عهده گرفت. وزارت داخله افغانستان می‌گوید در نتیجه درگیری و حملات هوایی نیروهای امنیتی در چندین ولایت کشور تلفات سنگین به مخالفان مصالح حکومت وارد گردیده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که این حمله در ولایت ننگرهار، تخار و فرا صورت گرفته و در نتیجه 44 جنگجوی وابسته به گروه داعش و طالبان کشته و 47 تن دیگر آنان زخمی شدند. در اعلامیه گفته شده است که این حملات در ولسوالی‌های اچین ننگرهار، در قد تخار و پشترود ولایت فرا صورت گرفته است. اعلامیه می‌افزاید که در این درگیری و حملات مقدار سلاح و مهمات مخالفان نیز تخریب و از بین برده شده است. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
سلام، خوش آمدید. یک مقام ارشد پلیس ایالت باوریای جرمنی میگوید باور دارد که یک پناهجوی اهل سوریه که خودش را در شهرک جنوبی آنسباخ منفجر ساخت و کشته شد، افکار اسلامی افراطی داشته است. با گفته مقام‌ها این مرد 27 ساله مواد انفجاری را در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره موسیقی دیشب منفجر ساخت که در نتیجه 12 تن زخمی شدند. یواخیم هرمان وزیر داخله ایالت باوریا به خبرگزاری دی پی آلمان گفت: متاسفانه من فکر می کنم که احتمال زیاد می رود که این حمله انتحاری اسلامگرایان بوده باشد. چالا سیدل شاروال آنسباخ امروز در یک نشست خبری در مورد حادثه دیشب گفت: معلومات ما این است که انفجار در محل برگزاری جشنواره صورت نگرفت، اما در بیرون از این محل و در برابر دروازه ورودی رخ داد. بنابراین بسیار خرسند هستیم که افراد بیشتر در این انفجار زخمی نشدند. با گفته مقام‌های رسمی، مهاجم زمان مواد انفجاری را منفجر ساخت که مأمورین به وی اجازه ورود به جشنواره را ندادند. در یک بمب‌گذاری انتحاری در عراق دست کم 11 تن کشته شدند. با گفته مقام‌ها، بمب‌گذار موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی یک پوسته تلاشی در ایالت دیالا امروز منفجر ساخت. دست کم 30 تن زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است. در تیراندازی در یک کلوب شبانه در ایالت فلوریدا اوایل امروز دست کم 2 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که تیراندازی در کلوب شبانه بلو در فورت مایرز رخ داد. در برخی از گزارش ها گفته شده که یک پسر 14 ساله شامل قربانیان است. مقام های ترکیه دستور توقیف 42 ژورنالیست را صادر کردند. با گزارش تلویزیون های NTV و CNN ترک، نازلی الیجک، مفسر برجسته و عضو پیشین پارلمان در میان کسانی که حکم توقیفشان صادر شده شامل است. ترکیه در 15 جولای شاهد کودتای ناکام بود. ژان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت در وضعیتی که فعلا ترکیه قرار دارد در موقف نیست که به زودی عضو اتحادیه اروپا شود. و رئیس کمیته ملی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا گفته است که استعفا می‌دهد. دبی واسرمن شولتز پس از افشای 19,000 ایمیل داخلی این کمیته استعفای خود را اعلام کرد. این ایمیل ها نشان می دهد که کارمندان این کمیته در رقابت های مقدماتی برای تعیین نامزد نهایی حزب دموکرات در مقابل برنی سندرز از هیلری کلینتون جانبداری کردند. خانم شولتز دیروز گفت که هدفش از استعفا یاری رساندن به کلینتون است تا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا را شکست بدهد. قرار است کنگره حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا امروز در فلادلفیا آغاز شود. در این گردهمایی 4 روزه هیلری کلینتون رسما به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی خواهد شد.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید کمیسیون حقیقتیاب درباره حمله مرگبار اخیر در کابل تشکیل شده و به زودی کار خود را آغاز می کند. ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری افزایش بی سابقه داشته و بخصوص اطفال بهای سنگین تشدید جنگ از سوی گروه های شبه نظامی را می پردازند. شمار از نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل میگویند که پلیس محلی ولسوالی سنچارک مانع رفت و آمد مردم بلخاب از مسیر دمرده شدند.
مواد خوراکی به شدت قیمتش بالا رفته و را مسدود شده.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز. گزارش هم از انفجار اخیر در آلمان خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ارگانهای دخیل در کمیسیون بررسی رویداد حمله مرگبار در کابل مشخص شده اند و این کمیسیون کارش را آغاز خواهد کرد. دواخان مینپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده های مردم، نماینده های ارگان های امنیتی و جنبش روشنایی در این کمیسیون عضویت دارند. اما یک عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی میگوید این کمیسیون برای آنها قابل پذیرش نبوده و تاکید میکنند که در ترکیب کمیسیون باید متخصصین جرمشناسی و پلیس بین‌المللی شامل باشند و بررسی آن تحت نظر سازمان ملل متحد انجام شود. فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون بررسی حمله تروریستی اخیر در دهمزنگ کابل که بر ریاست لوی سارانوال ایجاد گردیده بسیار زود بررسی هایش را در زمینه آغاز میکند. دواخان مینپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی انتخاب نماینده ها از ارگان های مشخص شده جریان دارد، اما وی در مورد اینکه این کمیسیون چه زمان کارش را تکمیل میکند معلومات نداد.
این کمیسیون با رهبری لوی سارانوال ساخته شده که در ترکیب آن حقوق بشر، اعضای ارگان‌های امنیتی، نماینده‌های مردم و اعضای معترضین شاملند. بسیار زود آنها تحقیقاتشان را آغاز می‌کنند.
روز شنبه هفته جاری حمله کننده انتحاری در میان جمع از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل خود را منفجر کرد که به گفته وزیر سعدامه در این رویداد حدود 66 تن کشته و 305 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. حمله اخیر مرگبار در شهر کابل به سطح ملی و بین المللی محکوم گردید. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته است هر فردی که در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت میگیرد. با آنکه ارگز ایجاد کمیسیون اختصاصی سخن میزند، اما برخی از اعضای جنبش روشنایی میگویند که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقات آن برای آنها قابل قبول نمی باشد. محمد عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون زمانی برای آنها قابل قبول خواهد بود که در آن نماینده های جامعه مدنی حضور داشته باشند.
کمیسیون حکومتی هم برای ما مشروعیت نداره و مورد اعتماد ما نیست. از این رو خواستاری هستیم که کمیسیون مختلط از حکومت، اعضای جنبش روشنایی و متخصصین جرمشناسی پلیس بین‌الملل و تحت اشراف سازمان ملل متحد جنایت را بررسی بکنه.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر یک روز پس از رویداد خونین دهمزنگ گفت که حکومت باید به خاطر بررسی این رویداد از مکانیزم‌های محکمه جزایی بین‌المللی استفاده نماید. اما تاکنون روشن نیست که حکومت به خاطر تحقیق رویداد اخیر خونین در شهر کابل از نهادهای بین‌المللی کمک می‌خواهد و یا کمیسیون اختصاصی با همین تشکیل فعلی به تحقیقات ادامه می‌دهد. از سوی هم شماری از کارشناسان روی چگونگی ایجاد این کمیسیون انتقاد کرده می‌گویند که تحقیقات چنین کمیسیون ها بدون نتیجه پایان می‌یابد. و دیر صافی یک تن از این کارشناسان نیز تاکید می‌کند که حکومت باید به خاطر تحقیق این رویداد پیچیده از نهادهای بین‌المللی کمک بخواهد.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل میگوید تلفات ملکی در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. در گزارش یوناما که امروز دوشنبه به نشر رسید آمده است که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 1601 تن از افراد ملکی کشته و 3565 نفر دیگر مجروح شدند و این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته 4% افزایش را نشان می‌دهد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان حین ارائه این گزارش از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواستار شد تا برای جلوگیری از طرفات ملکی اقدامات عملی را انجام دهند. همکارم تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
افزایش تلفات اطفال نظر به گزارش سازمان ملل متحد در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی هشدار دهنده و شرم‌آور خوانده شده است. در این گزارش که ارقام تلفات افراد ملکی در سال 2016 میلادی درج شده است، عوامل آن افزایش درگیری‌های زمینی، حملات پیچیده انتحاری از سوی مخالفان مسلح، بمباردمان هوایی و ماین‌های کنار جاده خوانده شده است. دانیل بیل، مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، این ارائه این گزارش گفت که از 7 سال به این سو ارقام تلفات ملکی بی سابقه بوده است. وی میگوید این ارقام باری دیگر بلندترین رقم تلفات افراد ملکی در گزارش‌های یونما را نشان می‌دهد. عمدتاً 4% افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از زیاد درگیری‌های زمینی و حملات انتحاری پیچیده از سوی مخالفان مسلح می‌باشد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در 6 ماه گذشته 1601 تن از افراد ملکی کشته و 3565 تن دیگر آنان زخمی شدند که 1509 تن آن را اطفال تشکیل می‌دهد. در گزارش آمده است که قربانیان اصلی درگیری‌ها در افغانستان اطفال و زنان است و بر اساس این گزارش تلفات افراد ملکی از سال 2009 میلادی به این طرف رو به افزایش است. در 6 ماه گذشته 388 طفل کشته و 1121 تن دیگر آنان زخمی شدند. نظر به این گزارش، طرف‌های درگیر با تعهداتشان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی ناکام بودند. سطح تلفات افراد ملکی در گزارش سال گذشته یونما نیز وحشتناک خوانده شده است و 4% افزایش را نشان می‌دهد. با تازگی در گزارش سال 1394 خورشیدی کمیسیون حقوق بشر آمده است که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان 17.8% افزایش یافته است. در این حال دامیچی یاما موتو، نماینده خاص سکرتر جنرال یونما در افغانستان، میگوید که طرف‌های درگیر در این کشور مسئولیت دارند تا اقدامات عملی را برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام دهد. ما این را هم دریافتیم که طالبان برای کاهش تلفات افراد ملکی برخی اقدامات را عملی کرده، مشمول فعالیت‌های خودشان که به غیر نظامیان تلفات وارد می‌کند. سازمان ملل متحد آن را تشویق می‌کند تا این پالیسی را دیگر هم عام‌تر سازد و اطمینان دهد که به قوانین بین‌المللی احترام قائلند. حتی در نبود صلح همه طرف‌ها به کاهش تلفات مسلح تلفات افراد ملکی مسئولیت دارند. با آن که در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی افغان نیز در تلفات افراد ملکی مقصر خوانده شدند، اما با تلاش‌های زیاد نتوانستیم تا موقف حکومت را در این زمینه داشته باشیم. اما پیش از این مقامات افغان تاکید کردند که مسئولیت جان افراد ملکی در اولویت‌های آنان قرار دارد. آقای یاماموتو میگوید که بر اساس این گزارش باید طرف‌های درگیر تلاش کنند تا از کشته و زخمی شدن افراد ملکی در درگیری‌ها جلوگیری کنند.
همکارم تمیم اخگر از کابل گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که ملل متحد می‌گوید تلفات افراد ملکی در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید که کمیسیون حقیقت‌یاب درباره حمله مرگبار اخیر در کابل تشکیل شده و به زودی کار خود را آغاز میکند، شماره از مقام‌های امنیتی حکومت سابق بر نتایج کمیسیون حقیقت‌یاب حمله دیمزنگ باورمند نیستند. دکتر رنگین دادفرس پنتا و امرالله صالح میگویند که یافته‌های کمیسیون‌ها هیچ زمان عملی نشده است. همکارم نورالله شایان از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر با شماست.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین، میگوید که تجربه کمیسیون سازی در افغانستان نتیجه نداشته است. آقای اسپنتا روز دوشنبه در حاشیه نشسته که به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس روزنامه افغانستان تایمز در کابل برگزار شده بود، گفت که کمیسیون ها نتوانستند تا حقایق را به دست بیاورند.
من فکر میکنم خب حکومت افغانستان چاره دیگری نداشت، اما تجربه کمیسیون سازی در افغانستان با کمال تاسف تا کنون یک تجربه زیاد مثبت نبوده است. ما کمیسیون های فراوانی دیدیم که هرگز نتوانستند حقیقت را کشف بکنند.
پس از حمله بالای راهپیمایان جنبش روشنایی، رئیس جمهور غنی دستور ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب را داد. آقای غنی وعده داد که افراد مسئول این رویداد اگر در حکومت باشند یا خارج از آن مجازات خواهند شد. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که ارگان‌های دخیل در این کمیسیون به روز دوشنبه مشخص شده است. در حمله بالای هواداران جنبش روشنایی روز شنبه در دهمزنگ کابل 66 تن کشته شده و 305 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. در این حال رئیس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین میگوید باید یافته های کمیسیون حقیقت یاب اجرا و عاملین این رویداد به میز عدالت کشانده شوند. امرالله صالحی که در این نشست حضور داشت گفت که هرچند لحن رئیس جمهور غنی همواره تند بوده، اما باید در عمل کرد نیز از خود قوت نشان بدهد.
بالاخره حقیقت هرچی که باشه یک دوسیه ارائه میشه به دولت که به هیچ صورت او نمیتونه مرهم گذار باشه به زخمهای مردم. آنچه که مردم هم میتونه دردشان کم بسازه به عدالت کشاندن عاملین عزیز است. او وقت است که کمیسیونا را شما نتیجهش میبینید.
در حال آقای صالحی از بی‌باوری‌اش نسبت به کمیسیون‌ها سخن می‌زند که وی نیز پس از سقوط شهر کندز به دست طالبان رئیس کمیسیون جهت تحقیق و شناسایی عوامل سقوط این شهر گماشته شده بود. وی گفت که یافته‌های تحقیقاتشان را همگانی کرده، اما اجرای آن وظیفه حکومت بوده نه وی. شمار از آگاهان امور همچنان می‌گویند که باید این کمیسیون در دو بود، یعنی دلیل مشخص تغییر مسیر انتقال برق و چگونگی حمله بالای مظاهره کنندگان را بررسی کند. بشیر بیژن یکی از این آگاهان نیز تاکید بر عملی و همگانی شدن یافته های این کمیسیون کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل میگویند که پلیس محلی ولسوالی سانچارک مانع رفت آمد مردم بلخاب از مسیر دمرده شده و این مسیر را از چندین جای مسدود ساختند. آنها می افزایند که به دلیل مسدود شدن این راه قیمت مواد اولیه از جمله آرد و روغن در ولسوالی بلخاب بالا رفته و به ندرت پیدا می شود. اما مقامات محلی سرپل مسدود شدن راه بلخاب از سوی پلیس محلی را رد نموده، می گویند که این راه از سوی طالبان مسدود شده است نه از سوی پلیس های محلی. همکارم عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه این موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
محمد علی حکیمی عضو شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که پلیس های محلی ولسوالی سانچارک این ولایت مردم بلخاب را از مسیر ده مرده اجازه رفت آمد نمی دهند. این نماینده مردم از مسدود شدن راه بلخاب به علت آزار و اذیت پلیس های محلی ولسوالی سانچارک ابراز نگرانی کرده می گوید همین حالا قیمت آرد و روغن در این ولسوالی دوچند بالا رفته و به ندرت پیدا می شود.
مواد خوراکی به شدت قیمتش بالا رفته و را مسدود دیگه. اون یکان کس از یکان طریق یا با اولاق یا با موترهای سواری از طریق یک کولن که از بامیان عبور میکنه، از این طریق ها بسیار به ندرت در بازار مواد میرسانند.
غلام یحیی یک تن از راننده موترهای باربری که در حال حاضر در شهر سرپل به سر میبرد نیز گفت که آنها از چندین روز به این طرف انتظار باز شدن راه را میکشند. وای میگوید اما تا هنوز راه باز نشده است.
راه موترهای باربری بسته است از مسیر دمرده که به منطقه به ولایت سرپل و ولایت بلخ الان مسدود است. راه را توسط اسکواتور چندین جای قطع کردند.
عبدالله انصاری ولسوال بلخاب که 4 روز قبل در یک گردمایی مردم بلخاب در آن ولسوالی صحبت میکرد نیز در مورد قیام مواد اولیه در بلخاب گفت:
ولی چند روز میشود که راه کاملا بسته شده است، خاصتا موترهای باربری مردم ما رفت آمد ندارد.
مقامات محلی نیز مسدود شدن راه بلخاب و بالا رفتن قیمت مواد اولیه را در بلخاب تایید میکنند. اما مسدود شدن راه بلخاب را از سوی پلیس های محلی و اربکی رد می کنند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول به همین ارتباط به رادیو آزادی گفت این مسیر از مدت زیادی به این طرف از سوی مخالفین مسلح دولت بسته شده و این مناطق به کلی در کنترل مخالفین مسلح دولت است. آقای امانی همچنان افزود
که متاسفانه منطقه ده مرده ولسوالی سنجارگ از مدت زیاد به این طرف به دست طالب است. پلیس اربکی یا پلیس محلی مانع رفت آمد مردم میشه، مانع رفت آمد موتورهای باربری میشه، ما این رد میکنم.
سخنگوی والی سریپول تاکید میکند اگر افرادی در بین پلیس محلی بوده و به این کار دست میزند، در صورت شناسایی با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ولسوالی کوهستانی بلخاب که در 180 کیلومتری مرکز سریپول موقعیت دارد، نزدیک به 70 هزار باشنده این ولسوالی در حال حاضر با مشکل کمبود مواد اولیه و مسدود شدن نزدیکترین راه ده مرده که بلخاب را با مرکز سریپول وصل می کند، دست و پنجه نرم می کنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 3 و 26 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. اکثریت این نشرات حمله مرگبار روز شنبه در دیمزنگ و پیامدهای آن را تحت پوشش قرار دادند.
اقدامات حکومت در پیوند به بررسی رویداد مرگبار روز شنبه در کابل و افزایش جنگ در برخی ولسوالی‌های کندوز مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. هر فردی که در رویداد دهمزنگ دخیل شناخته شود مجازات خواهد شد. عنوان سرمقاله روزنامه دولتی انیس است. در سرمقاله آمده افغان‌ها از چند دهه بدین سو مشکلات زیادی را سپری کردند و حالا مخالفین تلاش می‌کنند تا مردم را سرکوب و در میان آنان تخم نفاق را بپاشند. سرمقاله نویس نوشته افغانها این را درک کردند که تروریسم قوم، مذهب و سرحد نمی شناسد و از همین سبب در شفاخانه ها در کابل دیده می شود که مردم بدون در نظر داشت قوم و مذهب برای زخمی های رویداد روز شنبه در کابل خون اهدا می کنند. در سرمقاله روزنامه انیس آمده که مردم باید تلاش کنند که در شرایط کنونی با چنین حوادث عاقلانه برخورد کنند و به هیچ کس اجازه ندهند تا از احساساتشان سوء استفاده کند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی پرسیده است که آیا حمله اخیر داعش در کابل نشان دهنده تغییر تاکتیک این گروه در افغانستان است. در مطلب آمده از زمانی که داعش حضورش را در افغانستان اعلام کرده، این خونین ترین حمله بر افراد ملکی بوده است. نویسنده نوشته که داعش تلاش میکند که ریشه هایش را در افغانستان عمیق بسازد، اما به باور نویسنده هنوز مشخص نیست که داعشی که در این کشور حضور دارد همانا مربوط به گروه داعش است که در عراق و سوریه میجنگد یا خیر. روزنامه آرمان ملی سرمقاله اش را به درگیری ها در کندوز اختصاص داده، گفته جنگ جاری در آن ولایت سرنوشت ساز است. در سرمقاله آمده که باز هم جنگ آغاز شده در کندوز وارد ششمین روز شده و معلوم نیست که این جنگ با کدام سوروان است و چی زمان پایان می‌یابد. سرمقاله نویس نوشته که جنگ در کندوز تا حد زیاد در ولسوالی‌های دشترچی و قلعه زال متمرکز است و باشنده‌های این ولسوالی‌ها را دچار مشکل ساخته است. و روزنامه سرنوشت در صفحه اولش با خط درشت نوشته که باشنده‌های این ولسوالی‌ها با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرواند. در مطلب به نقل از برخی اعضای شورای ولایتی کندوز آمده که ولسوالی قلعه‌زال تحت کنترل مخالفان مسلح قرار دارد و حکومت برای تصرف آن هیچ عملیاتی را انجام نداده است.
ساعت 3:29 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان میدهد. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام های هفتوار زن و زندگی و یک قریه هزار صدا را میشنوید و گزارش هم از رویدادهای مهم اخیر در آلمان داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در 6 ماه اول سال روان میلادی بیش از 1600 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. به گفته یونما شمار تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال 2016 در مقایسه با زمان مشابه 2015 4% افزایش یافته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کمیسیون حقیقت یاب در مورد حمله مرگبار روز شنبه در کابل به زودی کارش را آغاز می کند. پلیس ایالت باوریای جرمنی گفته است پناهجوی اهل سوریه که خودش را در شهرک آنسباخ دیشب منفجر ساخت و کشته شد افکار اسلامی افراطی داشته. مهاجم زمان این کار را کرد که به وی اجازه ورود به یک جشنواره موسیقی داده نشد. در یک بمبگذاری انتحاری در ایالت دیاله عراق امروز دست کم 11 تن کشته شدند. در تیراندازی در یک کلوب شبانه در ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا اوایل امروز حداقل 2 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. و مقام‌های ترکیه دستور توقیف 42 ژورنالیست را دادند.
تشکر از همکارم احمد شکفر احمدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. پلیس جرمنی یک جوان 16 ساله افغان را به اتهام رابطه با حادثه قتل نوتن توسط یک جوان 18 ساله در مونشن دستگیر نموده است. در یک اعلامیه پلیس آمده که این پسر 16 ساله افغان به اتهام عدم گزارش‌دهی از پلان حمله دوستش مورد تحقیقات قرار دارد. رفیق 18 ساله ایرانی الاصل این پسر 16 ساله افغان روز جمعه در یک فروشگاه بزرگ شهر مونشن به سوی مردم آتش گشود و 9 تن را کشت و سپس در 1 کیلومتری محل حادثه خودکشی کرد. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
در اعلامیه پلیس جرمنی گفته شده است که شک و شبه های وجود دارند که این پسر 16 ساله افغان شریک جرم در طرح تکتیک حمله روز جمعه باشد. بر اساس تازه ترین خبر، تورنوالان در ایالت باوریا گفتند این جوان افغان مدت کوتاه قبل از این حمله دوست ایرانی بالاصلش با وی ملاقات کرده بود. پلیس قبلا گفته بود جوان 18 ساله آلمانی ایرانی بالاصل برای اجرای این حمله از داعش الهام نگرفته بود. در اعلامیه پلیس آمده است که پسر 16 ساله افغان بعد از آن مورد تحقیقات قرار گرفت که خودش بعد از حمله روز جمعه با پلیس تماس گرفت. وی بیانات زد و نقیز ولی بیانات زد و نقیز وی از سوی پلیس مشکوک تلقی شده و بعداً یک گروه از کماندوهای پلیس حوالی ساعت 6 دیشب در یک آپارتمان در منطقه لایم مونشن او را دستگیر کردند. توماس اشتاین کراوس لوی تورنوال باوریا امروز در مورد رابطه احتمالی پسر افغان با پسر ایرانی بالاصل گفت
ام فرایتگ هات سیچ اوس دیم بیکانتن اودر فرویندس گرایس
وی می گوید در مسئله آتشباری یک فرد از حلقه دوستان و آشنایان حمله کننده به روز جمعه با ما تماس گرفت. یک پسر 16 ساله افغان که در مونشن زندگی می کند. از وی در مورد حادثه آتشباری مونشن تحقیقات صورت گرفت. در جریان تحقیقات ما شکبر شدیم که او همه چیز را که می داند برای ما نمی گوید. از سوی دیگر، پلیس جرمنی در مورد رابطه یک پناهجوی 21 ساله سوریهی و زن 45 ساله تحقیقات می کند که دیروز از سوی همین جوان با یک کارد بزرگ کشته شد. بر اساس یک مسئله دیگر، نوقت دیروز یک مهاجر دیگر سوریهی مواد منفجره دست داشتهش را در شهر آنسباخ که در ایالت باوریا موقعیت دارد منفجر نموده که گمان می رود این یک حمله تروریستی بوده باشد. در این حادثه خود این مرد کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود این حادثه با حادثه کشتن زن با کارد بزرگ توسط یک سوریهی دیگر که قبلا ذکر شد کدام رابطه ی ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر میشود.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز سلام بر شما. در قسمت قبلی درام شنیدین که اهالی قریه به علت این که یگانه معلم قریهشان از طرف بعضی اشخاص مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و مانع رفتنش به مکتب می شود و تشویش هستند. مردم این عمل را جرم هم می پندارند. با حال بیاین بشنویم که ناصر و نور محمد چرا برای جمیل و سعید کمین گرفتند.
نور محمد پت که خدا اون جمیل و سعید نزدیک شدن.
آستاستا که بزن ناصر که نشنون حالا رسوا خود شدیم. خوب که نزدیک شدن اکسیانه میگیرم.
سعید امو که طرف بالا میره جان آقا نیست؟
خودشه کارهای او بچه هم زیاد شده، هم سر زمین های خود میره و هم در داشت های خشت کار میکنه.
برو خوب شد که مشکل همو بیچاره هم حل شد.
خدا گل محمد خیر بده که جان آقا رفامان گوه هم مثل کاکای خود در زمین ها حق داره.
آولا خوب است که در این وقتا مشکلات قریه ما یکی پشت دیگه حل شده میره.
جمیل ای جواری ها رو بیبی شمال هم نیست شور میخوره. ای تو میگی که کدام کسی در بینش باشه؟
ای شاید کدام پشک مشک در بینش باشه.
اوه ای روشنی از چی بود جمیل؟ در یازمان صاف الماسک.
سعید بچش در این وقت الماسک از کجا شد؟
باور نمی کنی؟ ما خوی اگر روشنی را دیدم تو را دلت دگه.
خب مذاق میکنم سعید.
جمیل بچه ها نامدن، بیا که ما تو هم آستا بریم تا که میرسیم آزان شام هم میده. ما گفتم که کت بچه ها یک چند دقیقه گپ بزنیم، دیر شده بود که یک جای نشده بودیم.
او خیره باز یک روز دیگه، امروز خو روز آخر زندگی ما نیست.
مگه مرا میروشنی چورتی ساخت؟ نه خو دیدیم و نه ناق میگم.
سعی بیا که بریم، نه الماسک است و نه چیز دیگه. راستی ای طرف که میامدم از درختای ما این زردالا را کندم.
اوه چی خوب زردالای کلان کلان است.
لبم میپیش مسجد قریه خوب پاک میشویمش بعد از اون میخوریمش.
نور محمد بیگه یک قطع اکس دیگه شانم کردیشان یک جای هستن.
خو
ازو چی که میرن؟
استاستا که بزن ناصر که نشنوان آل رسوا خود شدیم.
دستایم بیخی میلرزه. اونه ایست سایل میکنن.
اینه یک قطع اکس دیگه شانم گرفتم. بخی دیگه که بریم. اونه او هم رفتن. مگم چطور برایم که ما رو نبینن؟ حالا
خدا شور نته بان که جمیلشان خوب دور برن باز ما میبراییم.
اوف بیخی از گرمی مردم. پدر فرزانه تیار استاد استی هم کلکی نواز کو. امروز چه قوا گرم است.
راست میگی زرمینه، هوا زیاد گرم است. خود تابستان است همه قسم گرمی را داره. آراسی دستمال ما رو موتو کدی یا نه؟
نه هنوز تو نکدیم. چرا جایی میرفتی؟
یک دفعه میرفتم پیش غوث الدین.
چرا خیرت است؟
هم خیرت است و هم نیست. از خاطر همو کار خانومش گفتم کتش گب بزنم پرسان کنم که کتی و آدم ها چی کرد. خوب است که بفهمم.
ها راستی، اما کار نفیسه بیچاره چطور شد؟
چطور شوه دیگه؟ اونه غوث‌الدین تصمیم گرفته که دیگه خانمش وظیفه نره.
او را خو خبر دارم، گفتم شاید از تصمیم خود گشته باشه و یک گپ در کار گفته باشه. نفیسه بیچاره از یا جگرخون است.
خب باید جگرخون باشه. هم هم که تابو مرم این کار ملک ستار از یادم نمیره که فرزانه را مکتب نمیمون.
به خدا، او روزا که یاد میآید بیخی دیوانه میشم.
خو گمشکو، او روزا را یاد نکو. مال یک دفعه پیش غوث‌الدین میرم.
اینه اینیان دسمالت.
مرا خیر ببینی.
تو هم دیگه ایره قزوز و چرک میکنی که ششته ششته بیخی رنگش سفید شده.
چی کنم دیگه، گرمی هست. عرقای ما که پاک میکنم با چرک میشه. من رفتم.
خب برو به خیر بری، خدا کنه که مشکلشان حل شوه.
من خو فکر نمی کنم که غوث‌الدین باز خانم خدا در وظیفه بانه.
خب تو کوشش کن کتش گپ بزنی و قناعتش بدی که نفیسه را به مکتب بانه.
آمین.
کاکا غوث‌الدین، نمازت قبول باشه.
زنده باشی مهدی جان. خداوند نماز همه مرده دربار خود قبول کنه.
آمین. کاکا غوث‌الدین، یک کمی کار داشتم.
خیریت خواست نعیم خان، کمی زود بگو که از دستی سرگردانی و جگرخونی همی سر ما دست میترق.
باش که بوتایت پیش پاید بانم.
برکت ببینی.
ما می اگه به ارتباط امو جگرخونی تان میگم.
خیلی بیا که اینجا بشینیم. تو خود جوان هستی، استادام شدم میتانی در پایای موقشی من نمانده.
بیا کاکا، باش که من این دستمالم رو برتوار کنم.
نه، دستمالت خاک پر میشه، سر از این سنگ میشینیم.
امروز مادر اولادام گفت که دستمال از اون رو چرک میکنیم.
راست گفته دیگه، امیال میخواستی دستمال پاک سر خاکو آوار کنی.
خیر از کاکا. کاکا، اما موضوع مکتب ینگی ما چطور شد؟ دی چند روز دخترها درس نخوانده خانمه.
بیاین دیگه، باز در اون مکتب کلان کدام معلم دیگه یافت نمیسته که دخترها را درس بده؟ من نمیفهم که شما مردم قریه چرا پشتی کار گرفتید. گفتم که دیگه مکتب نره اونه نمیره.
کاکا غوث‌الدین، دخترهای قریه از درس ماندن، مکتب با معلم زن ضرورت داره و فایدش با کل قریه است.
چی میکنی؟ یک کس دیگه پیدا خواهد شد که درس بتشن.
کاکا، اگه ما به زنگ زدن هر ولگرد و کوچگشت اولادا یا خانم خود و مکتب نمانیم، این خوصهی نیست.
بیاده، مرا در کار دیگر را غرض نیست و کس دیگام در کار ما غرض نداشته باشه.
کاکا، تو حالی با مو گپت استاده هستی که در مجلس گفته بودی.
من یا میگم که من ایچ حوصله ندارم که شعبه به شعبه بگردم و نه کدام واسطه دارم. همی خوب است که دیگه مکتب نره.
بی کاکا، ما در یک قریه زندگی میکنیم و ایران میفهمم که تو با تنهایی کار کده نمیتانی.
که میفهمی نمیتانم، باز دیگه چرا سر ما به درد میاری؟
بی کاکا، چند وقت پیش ما همه قسم یک حالت داشتم. خواه از حالتی تو که کمی فرق داشت. قصدش دراز است. ملک ستار دختر ما نمیمون که مکتب بره. مال دهل این مشکلات تجربه پیدا کردید.
عجب است بلا، اون حال خود دخترت بیغم مکتب میره، یعنی که تو میخوایی که ما اون گفت با ولسوالی برسانم.
آها کاکا، من میفهمم که کجا بریم چه قسمی موضوع رو حل کنم، فقط تو قبول کن.
نه بچه، میگن غم نداری باز بخر. نعیم جان، من نمیخوایم که با خود جنجال جور کنم. خیلی ببینی کلمه هم دردی کنی. من میرم خانه که زیاد شیشتر نمیتانم. بیخی پایای ما درد گرفت.
دلت کاکا غوث‌الدین، دهی باره خوب فکر کن.
جمیل، بدت نبه، امروز چندان مزید نیست.
خدا داد، یکی خوی خلطای سودای ما زیاد که رنگ است و دیگه نمیفهمم یک قسم مریض است.
بده که یک خلطی تا ما بگیرم، یک کم خوکتت کمک شوه.
زنده باشی بیدر.
زیاد ناجور تو نیستی؟
نمیفهمم، بسیار خصوصم. میگم زود زود خانه برسیم، شاید از خاطر گرمی باشه.
نبه، او قدرم گرمی نیست، همیه الیخو خوب شمالک است.
گناهی تو نیست خدا داد، تو ای تو مصروف موبایل هستی که نه گرمی را میفهمی و نه سردی را.
تا پیش موترهای قریه او سلکو بادید نبیه، بازده موتر کشیشتی تو ماندگیت مبرایه.
ای خدا داد، ما به تو ایران هستم، مانده خو هیچ نمیشی و از وقتی که ما تو را دیدیم مصروف موبایلت هستی.
پشت گپ نگرد، بادید نبیه، موبایل خوب مصروفیت هست.
ای خدا داد، موبایل یک سهولت هست. خواهی تو رام خوب نیست که دیگه درام روان باشی و در موبایل مصروف. موبایل تا در جیبت بان که زود برم دیگه.
بادت نبیاد تو دیگه.
آقا گپ نزن بیادر، بیگه کمی زود برم که اون موتر استاد است. اگه این موترم باز بره مجبور تو قریه پیاده بریم.
خیره دیگه.
خیره، تو گپ مرا گوش نمی کنی، کتی سودای در موبایلم مصروف هستی.
تو خو یک دقیقه صبر کو جمیل.
هر وقت میگم که کدی تو در بازار برابر نشم، باز برابر میشم. نه موبایل تو چی هست که یک مصروف هستی؟
بادید نبیه جمیل، باید در بیت بوک یک ریکوست آمده، اقا نامش جالب است، بجرو.
هر کس که بیکار مان برنام فیسبوک جور میکنه، تو کدیش چی کار داری دیگه؟
بالا شوین بخیر بچه ها، سونه موبایلتان فکرتان باشه.
خیر ببینی بیدر،
بیا جمیل که در موتر بشینیم. بدت نبیه که مام این ریکوست قبول کنم.
کسی را که نمیشناسی چرا قبول میکنی؟ خدا داد جنجال بر خود جور نکو، بیا بشی دیگه.
بدت نبیه جمیل، عکسش خوبی بی، از یک دختر است.
اما قسم که نامش بسر است، عکس غلط هم مندازن خدا داد.
چی کنم که عکسش غلط باشه یا نامش؟ ما خو وقت قبولش کردم.
بی خدا داد، اگر از فیسبوک استفاده درست شوه خوب است، مگر یگان کسا یگان چیز حق و ناق و غلط در فیسبوک مندازن.
بدت نبیه دیگه، ما خو کدام کار غلط نکدیم.
حالا بخیر که حرکت هست استاد، برو بخیر، موترت دیگه چلان کن. یالا
عزیز، شما شنیدین که غوث الدین نوز هم بر این گپ با فشاری دارد که خانمش نفیسه به مکتب نرود، به خاطر که از طرف بعض اشخاص مورد تهدید قرار گرفته بود. ولی به نظر نعیم این تصمیمشان به جان نیست و باید ایشان به قانون مراجعه کنند. آیا شما می دانید که قانون در مورد همچو تهدیدات و آزار اذیت چی حکم می کند؟
جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796 061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من ولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، خدا کن از بعد روزگار در امان باشین. چرا خشونت علیه زن افغان به گونه تکان دهنده تر به وقوع می پیوندد؟
دولت خواست است، پلیس و بیچاره میگیره، خدمت میکنه دولت پسلش.
با وجود حضور نهادهای مدافع از حقوق زن، نهادهای امنیتی و مراجع عدلی قضایی در افغانستان شاهد تیزاب پاشی بر صورت و جسم زنان و دختران و سوزانیدن اونها هستیم. چرا؟ جواب تمام این پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. در طول چند سال گذشته تلاش‌های زیادی در عرصه حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان صورت گرفته، اما هنوز خشونت علیه زنان یکی از جدی‌ترین مشکلات حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود. که زنان و دختران بسیار قربانی انواع مختلف خشونت می گردن. چی بسا در ای اواخر بدترین انواع خشونت ها را زن افغان تجربه کرده. مانند حلق‌آویز شدن، تیرباران شدن، سوزانیده شدن، پاشیدن اسید یا تیزاب بر سر و صورتشان و امثال ای. یکی از این مثال ها را می توان از عروس خردسال زهرا باشنده ولایت غور یاد کرد. هنگامی که پدر زهرا زن دوم گرفت، او را به برادر همسر تازیش به بد داد. بالاخره زهرای 13 ساله از طرف خانواده خسر لط و کوب و بعد آتش زده شد و جانش را از دست داد. نفیسا نوری یکی دیگه از قربانیانه که مورد اسید پاشی قرار گرفته میگه شب هنگام در بازگشت از دیدار دوستان در عید فطر افراد ناشناس بر صورت او و دو عضو دیگه خانوادش اسید پاشیدن. او اکنون که در شفاخانه استقلال بستری است میگه
ساعت 11:30 بجه شب طرف خانه میامدیم که یک نفر از ام پشت سر یک بوتل تیزه در روی مخالی کرد. در روی سمیرا بیادرزاده، سرایا بیادرزاده، دختره کمپریناز او مایرا بیادرزاده، کل فامیلی یک جای کل مادر را روان بودیم. شوهرم دخترک خوردم در بغلش کم پیشتر رفته بود. یک بیادرزاده دیگه ایمان بچه جوان او تا یک چند قدم پشتش دوید، خب مادرش تیار بود دیگه ایم فرار کرد. ما در روی سرک ماندیم، هیچ کس پیدا نشد که یک بوتله و بیاره در روی ما بزنه، هیچ کس حاضر نشد که مار در مادرش بشانه تشب خانه ببره. همه گی فقط سیل میکردن، بسیار برشان جالب بود. پیرداره شهرک آریار خویه ندیدم، دمو شهرک زندگی میکردم، اما پیرداره را روزه و نان میدادیم. چیزی حس نمی کنم که بهبودی آمده باشه. چشمم که نمی دید تا بال نمی بینه. زخم است، جراحت است، چندان رسیدگی نیست، امکانات نیست اینجا. تمام دوای ما سر خود ما پس خریده میشه. در دوسیه من اشته کده که وضعیت اقتصادش خوب است.
خانم نفیسه 31 ساله میگه بزرگترین آرزویش ای است که مسئول ای تیزاب پاشی دستگیر شوه و جزا ببینه تا زنان و دختران دیگه افغان مسئول بمانند.
به هر صورت باید این مجرمی رو پیدا کنه، دیگران نشه، چون من میفهمم چقدر درد خراب است. به خاطر امو خواهر و مادر و امو اولاد خودشان جلوگیری کنند.
اما چه عوامل بیشتر در ایجاد همچو قضایا میتونه دخیل باشه؟ خانم روبینا همدرد مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغانستان با معلومات دهی باره.
عدم تطبیق قوانین باشه، بخصوص قوانین جزایی در اقتبال مجرمین خشونت علیه زنان. و دیگر معافیت از مجازات است. وقتی یک کس به اقتبال یک قضیه دستگیر میشه، او محکوم به یک مجازات میشه بالاخره، ولی میبینیم که همون مجازات تا آخر باز تطبیق نمیشه، بسیار کاسته میشه از مجازات از اونا. روحیه که متاسفانه مردای افغان دارن و اونا قضای خشونت تا چندان جدی نمیگیرن و فکر میکنن که هر زنی که خشونت بر علیه از او صورت میگیره سزاوار از او بوده ده. و نامنیا در کل در افغانستان همی اعتیاد به مواد مخدر است. میور فعنانات ناپسند یک تعدید بزرگ است.
خانم حمیده کارمند دولت نیز یکی از قربانیان خشونت است. او میگه عدم تطبیق قانون جزای افغانستان سبب شده که قاتلان شوهرش که در دو محکمه به اعدام محکوم شده بودند در محکمه سوم محکوم به حبس و بعد هم آزاد شوند.
شوهر من به قتل رسانده روز نو یکیش محکمه اول اعدام شد، محکمه دو اعدام شد، محکمه سه برادر شوهر من 14 چاقو زدم، زندگی من خراب شد.
او حالا با یک پسر 11 سالیش زندگی را با حراس از قاتلان شوهرش میگذرانه.
دولت از اوست میگیره، از اوست اعلام میکنه. تقاضای ما این نیست که باید اسم مجرمین هیچ وقت اونا اعلام نکنن، بندی کنن، اعدام کنن. وقتی که لاشدن بر من دو بار گفته که اگه تو خود شور بیتی اون رقم شوی چاقو بارانت میکنیم.
لانا مر خانه ایم، امروز خودم بس آمد میایم نوکر اجرا میکنم. حالا میترسم که بچه مختطاف نکنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده میتونید. خانم
عزیزه عدالتخواه رئیس حقوق وزارت امور زنان با ارائه ارقام از سطح خشونت علیه زنان در شهر و ولایت افغانستان میگه آگاهی مردم و مراجعشان به مراجع حمایت کننده و نه گفتنشان به خشونت سبب میشه که ثبت قضایا بیشتر گردد.
امسال از سال جاری تا کنون در مرکز 229 قضیه است که از جمله قضایی که در دوران 70 قضیه است و قضایی که حل شده 122 مورد است. قضایایی که در ولایات ثبت شده 1235 قضیه است که قضایی که حل شده 229 قضیه و قضایی که تحت دوران است 1006 قضیه که تحت دوران است. ما متاسفانه بعضی قضایای حاد داریم که قضایای تیرباران، خودکشی، حلق‌آویز، موضوع تجاوزات جنسی هست. قضایای حادی که در ولایت غور متاسفانه اتفاق افتید، قضیه سنگسار، قضیه تیرباران و قضیه سوختاندن که منجر به مرگ شد.
پس ارگان‌های مدافع و حمایت کنندگان حقوق زن چقدر در جلوگیری از خشونت در برابر زنان نقش ایفا کردند؟
به منظور جلوگیری از همچو قضایا وزارت امور زنان در ماه مبارک رمضان هفته دادخواهی را اعلان کرد. با آغاز کنفرانس مطبوعاتی و یک طرح پیشنهادی را بر رئیس جمهور داشتند به منظور کاهش خشونت یا جلوگیری از خشونت و در پالوی ازی با مقامات عالی رتبه دولتی دید و بازدید داشتند و تقاضا رهبری وزارتی بود که هرچی عاجل عاملین قضایا باید دستگیر شود و سارنوی مبارزه با خشونت یا سالوی سارنوال صاحبه که ملاقات داشتن تقاضایی بود که باید عاملین که گرفتار میشن باید بستنی فرصت تحقیق صورت بگیره و محکمه حکم خود صادر بکنه. کمیسیون عالی من خشونت که ماهوار جلسات خود دایر میکنن و استراتژی مبارزه با خشونت با پلان 5 سالش که خوشبختانه از طریق کمیته جندر در جانب کابینه به تصویب رسید و به منظور یک محیط مسئول و امن برای کارمندای طبقه اوناس مقر آزار اذیت خوشبختانه که به تصویب رسید و در پالویش طرز عمل بر تمام ادارات دولتی و به خاطر ایجاد کمیسیون تلاش صورت گرفت. این کارهایی است که وزارت کرده و تعهد داره که در این راستا کار بکنه.
خانم روبینا همدرد مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغانستان نیز میگه فعالیت ها و اقدامات را جهت آگاهی دهی مردم برای جلوگیری و پایین آمدن سطح خشونت ها در برابر زنان افغان انجام دادند.
ما برای وظیفه و جاوقاف مجلس داشتیم. از این طرف خطبه ای را ارسال کنند به تمام ملاد قریاجات دوردست تا اونا را تبلیغ کنند و در آگاهی مردم مؤثر واقع شوند. از هر قضیه از مسئولین ارگان عدلی و قضایی گرفته تا خود جلالت ما رئیس جمهور کشور ما اونا را در جریان گذاشتیم. هر قضیه را به شکل جداگانه‌اش با ارگان مسئولش تعقیب کردیم. مثلا قضیه تیزاب باشی دکتر نفیسه، قضیه دومی از زهراست که ما در ولایت غور فوکال پوینت داریم، اونا قدم به قدم با این قضیه پیش میرن. ولی متاسفانه از اینکه ارگانای مسئول بخصوص عدلی و قضایی با ما همکار نیستن یا در کل توجه جدی ندارن، این باعث میشه که باز کارهای ما نتیجه چنانی که ما میخواییم و دیگرها توقع دارن اوت نتیجه بودن.
گفتنیست که در جریان 10 سال گذشته دستاوردهای هم در رابطه با وضعیت حقوق بشری زنان در کشور وجود داشته، ولی با توجه به توقعی که برده می شد و امکانات و فرصتهایی که صرف گردیده کافی نبوده است. از سوی دیگر بر علاوه وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، ده‌ها مؤسسه غیر دولتی به خاطر دفاع از حقوق زنان در افغانستان فعالیت می‌کنند که بنا به اظهارات این مراجع خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان در حال افزایش است. به هر حال بشنویم که مردم در این مورد چی نظر دارن.
به مجرم جزا دادن میشه، مجرمش دست آزاد میگرده. به نظر ما اگر به مجرم جزا داده شوه به زودترین فرصتش ارقام جرایم پایین میایه.
به نام خداوند نرگس سرک هستم، مسئله پنتونه کابل. خشونت که علیه زنان صورت گرفته نه تنها بالای روح روان ما، نه تنها بالای جرأت ما، بلکه بالای جرأت همه دختران افغان تاثیر میکنه.
اسم ما فریدون است. ما منایس یک شهروند میگم کسایی که نکست را میسوزونه این گپاشون که به قضا میکشه باید هم قضا عادلانه حل فصل کنه. 5 نفر که همی کار کنه متباقیش کلش برش یک عبرت و پند میشه. مرحلهش که قضا فیصله میکنه که این حکم اعدامش یا مثلا حبس میشه همی واضح و روشن شود.
برای پاسخ به بسیاری از سوالات بهتر دانستیم نظر لوی سارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در پاسخ گفت:
دوسیه خشونت علیه خانم‌ها یک موضوع شار جدی است که لوی سانوال افغانستان این موضوع را یکی از اولویت‌های کاری خود قرار داده و در عین زمان ریاست مبارزه علیه خشونت با خانم‌ها که در چوکات اداری لوی سانوالی فعالیت داره و در اکثر ولایات ما این سانوالی اختصاصی موجود است، تمام بالای موضوع رسیدگی میکنه. موارد تیزاب پاشی بالای خانم‌ها، دوسیه خانم زهرا و ده‌ها دوسیه که روزمره به اداره سارنوالی مواصلت می‌ورده، تحقیقات انجام میشه. در سال‌های گذشته تا به امروز ما اضافه‌تر از 10,000 واقعه را در اداره سارنوالی ثبت داریم و بالای اکثر دوسیه‌ها فیصله‌ها صورت گرفته. وقتی که حکم نهایی باشه شما میتونید که در رسی هر دوسیه از ما معلومات بگیرین و ما مکلفیت داریم که با شما با مردم افغانستان معلومات کامل ارائه بکنیم.
قابل یاد دهانی است ما برخی از ماده‌های قانونی را داریم که مبتنی بر آنها خشونت و تبعیض علیه زن